که انشاءالله نیاز به ضبط نداره دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. عرض کردیم که حاصل فرمایش مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه این شد که ایشان فرمودن مقسم این اعتبارات سلاس، یعنی ماهیت لا به شرط و ماهیت به شرط شی و ماهیت به شرط لا، ماهیت لا به شرط مقسمی نیست و اساساً ماهیت نیست و نتیجتاً منکر این شدن که ما ماهیت لا به شرط مقسمی یا لا به شرط قسمی داشته باشیم. این حرفا اصلاً اجنبی از دائره ماهیت دانستن و مقسم این اعتبارات سلاس را لحاظ دانستن. به این بیان که خلاصش عرض میکنم، لحاظ ماهیت، این لحاظ تارتن متعلق است به ماهیت بدون امر آخری ورای او، و اخرى این لحاظ متعلق است به ماهیت مع شیئن آخر زائدن علیها، ناید یا شیء وجودی یا عدمی. پس لحاظ است که به این اقسام ثلاثه منقسم می شود، ولی خود ماهیت که ملحوظ بود به تعبیر ایشان تغییری ندارد درش و اقسام هم در او معنا نخواهد داشت. بعد ادامه میدن بر اساس این مبنا به مطالب خاصی که نیازی به این که ما وارد اونها بشیم نیست، فقط همینقدر چون مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن اونجوری که ما بیان کردیم مسئله اعتبارات ماهیت را باید دقت بشود که در اینجا بعضی از اهل فن هم به خطا مبتلا شدند. در اینجا نکته‌ای که لازم است که متاسفانه مقررین بحث ایشان و تلامذه ایشان ندیدم که این را اشکال کنه، ولی فرصت نکردم که فرمایشات مرحوم امام رضوان الله علیه هم نگاه کنیم که ببینیم ایشان چیزی در اینجا فرمودن در مقام رد، که قطعا این بزرگوار چون مسلط بودن به این مباحث یقینا مطلب دارن. حالا شما اگه فرصت کردین نگاه کنید حتما. خوب دقت بفرمایید آقا، ایشان فرمودن ما دو چیز داریم در مقام تحلیل، یکی لحاظ و دیگری ملحوظ. ملحوظ چیست؟ ماهیت. لحاظ که تصور اون ماهیت است. مقسم برای این اعتبارات سلاس فرمودن لحاظ هست نه خود ماهیت. لحاظ و ملحوظ در ذهن مانند ایجاد و وجود است در خارج. لحاظ همون ایجاد است، ملحوظ همون موجود یا وجود است، ولی ذهنن. ما از شما میپرسیم آیا ایجاد و وجود دو چیز است یا یک چیز؟ یک چیز است واقعا. فرق بین ایجاد و وجود بالاعتبار است، یعنی اگر شیئی که در خارج است او را نسبت به این فاعل در نظر بگیرید که صادر از فاعل شده است، اینجا عنوان ایجاد پیدا می شود، و اگر نسبت به قابل که قبول فعل کرده است ملاحظه کنید عنوان وجود یا موجود پیدا می شود. میاییم در ذهن، شما چیزی را که تصور میکنید، مثلا فرض کن شما انسان را تصور کردید، تصور انسان یعنی چه؟ یعنی لحاظ انسان، یعنی ایجاد انسان ذهنن. این لحاظ در ذهن غیر از اون ملحوظ چیزی دیگری است؟ با دقت عرض دارم میکنند، یک کلمه کلمه که خوب، لحاظ شیء غیر از همون ملحوظ چیز دیگری نیست. یعنی اینجور نیست که ما لحاظ یک چیزی باشد در یک طرف، ملحوظ شیء آخری باشد در طرف دیگر. شما فقط بالاعتبار عنوان عوض می شود. دو عنوانند برای یک معنون، دو عنوانند برای یک معنون، برای یک شیء. اون موجود ذهنی به لحاظ این که موجودون ذهنیون ملحوظون متصورون، به اعتبار این که نفس او را لحاظ به صورت ایجاد کرده است، اینجا تعبیر می شود تصور، لحاظ، ایجاد ذهنی و امثال ذلک، هر عنوانی که بخواید بیارین که دلالت به این معنا بکند. پس لحاظ و ملحوظ دو چیز نیست که شما بفرمایید اولا و به ذات لحاظ تقسیم شده است، ثانیاً و بالعرض ملحوظ، و لحاظ مقسم است، ملحوظ مقسم نیست. هذا اولا. خب وقتی اساس مورد اشکال واقع شد، دیگه چیزی باقی نمیماند برای اون چرا که مبنی بر این اساسه. لذا بنده دیگه ادامه فرمایش ایشان رو که مبنی بر این اساس بود را عرض نکردم دیروز، جهتش هم همین بود که ما اشکال عمده روی همین مبنای ایشان داریم. خب پس اون چرا که این بزرگوار تحت عنوان صورت ظاهری بسیار زیبایی هم دارد که آقا این حرفی که حکما گفتن که مشهورم هست در السنشان که للماهیت اعتباراتون سلاسه و کذا و کذا لا اصل لها، باید بگیم برعکس. اون چرا که این بزرگوار میفرماید تحت اینی که اللحاظ و شیئون و الملحوظ شیئون آخر و المقسم و هو اللحاظ للملحوظ که ماهیت هست، لا اصل له، لحاظ و ملحوظ یک چیز است، اختلاف عنوانی دارند و ما روی عناوین که کار نداریم. شیء واحد، پس شما چه بگید؟ لحاظ مقسم شده است، چه بگید ملحوظ مقسم است؟ این چنین نیست که بگیم لحاظ اولا مقسم است و بالعرض ملحوظ مقسم است. خیر، لحاظ و ملحوظ شیء واحدون، دو شیء نیست که حکم تقسیم نسبت به یکی اولا باشد و نسبت به دیگری ثانیا باشد. چون بحث عرض و به اصطلاح ذل واسطه و ذل واسطه قوامش به اثنینیت است، ما دو چیز در اینجا نداریم، یک چیز بیشتر نیست. حالا میخواد بگید اگر نسبت به شخصی که تصور کرده است در نظر بیم، میگه لحاظ کرد. خب لحاظ کرد یعنی به مجرد لحاظ ملحوظ هم هست. پس ملحوظ و لحاظ دو چیز نیستن، یک شیء است. چه بگید لحاظ شد، چه بگید ملحوظ است. به نسبت اون شیء در مقام انتصابش به قابل ملحوظ، به فاعل عنوان لحاظ. خب نکته قابل توجه این بود که عرض کردیم در مورد بحث ماهیت من حیثیه را که بعضی گفتن همون ماهیت لا به شرط مقسمیست از اقلات هست. خیلی هم این در خیلی از عبارات دیده میشه که ماهیت لا به شرط مقسمی همون ماهیت من حیثیه است. ماهیت من حیثیه در اینجا شما ابدا نظری به ماوراء ماهیت ندارید. خوب دقت کنید چی عرض میکنم، نظر شما مقصور است بر نفس ماهیت و از دایره ذات و ذاتیات او خارج نمی شود شخص. در اینجا نه بحث مقسمیت مطرح است، نه بحث قسم. لذا لا مقسمون ولا قسمون، پس اگر این چنین است که مقسم نیست و قسم نیست، نه بحث لا به شرط مقسمیت در اینجا معنا دارد، نه لا به شرط قسمی معنا خواهد داشت. پس این که آمدن بحث کردن که آقا ماهیت من حیث و هیه آیا لا به شرط مقسمی است یا لا به شرط قسمی، این حرف اصلا گفتنش درست نیست. چرا؟ چون بحث لا به شرط قسمی یا مقسمی متوقف بر لحاظ ماهیت است با ما ادای خودش، و در ماهیت من حیث و هیه نظر به ما ادا نیست. پس بحث این که ماهیت من حیث و هیه همون ماهیت لا به شرط مقسمی باشد ابدا قابل قبول نیست. اینم یک نکته ای که لازم بود عرض کنیم بعد از این. پس نه فرمایش مرحوم آقای بوریجردی در اینجا مورد قبول خواهد بود، عمده اشکال بر فرمایششان همینه، همین قسمت اول کلام ایشان. و اشکالات بعدی که حالا بعضی ها کردن از تلامزه ایشان و از محققین بحث ایشان و مقررین بحث ایشان، اون اشکالات رو کار ندیم، عمده این اشکال است و جا داشت که این اشکال اول بشه. و با این اشکالی که عرض کردم دیگه جایی به اون اشکالات بعدی دیگه نخواهد رسید، نوبت به اونها نمیرسه. و گفتیم در مقام بسط و شرح فرمایش مرحوم عاشق که ماهیت لا به شرط مقسمی لا به شرطیت او نسبیون، یعنی به شرط لا به شرطیت هم از امور نسبی است. می شود یک ماهیت را نسبت به امری لا به شرط بدانید، ولی نسبت به شیء دیگر چی؟ به شرط شیء، و نسبت به شیء ثالث به شرط لا. پس اگر یک ماهیت لا به شرط محسوب شد و لحاظ شد، این چنین نیست که این مطلقا لا به شرط باشد نسبت به هر شیء از امور از اشیاء، نه، نسبت به اون اعتبارات خاصه‌ای که اعتبار شده است لا به شرط است. مثلا نسبت به کتابت، یک ماهیت ممکن است به شرط لا باشد، ماهیت دیگر به شرط شی باشد، و ماهیت ثالثاً ممکن است لحاظ بشود لا به شرط، ولی نسبت به خصوص کتابت. اما اگر لا به شرط به نسبت علل کتابه بود، معناش این است که لا به شرط به نسبت علل جمیع الاشیاء هست، غیر از کتابت هم هرچی دیدید بگین آقا لا به شرط هست، نه. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه این عبارت رو داشتن که اعتبار لا به شرطیت نسبت به این جهات، اعتبار لا به شرط مقسمی یعنی نسبت به لا به شرط قسمی و لا به شرط شی و به شرط لا شی، این لا به شرطیتش به نسبت به این امور هست، نه اینکه نسبت به جمیع اشیایی که قابل تصور و لحاظ ماهیت است با اونها. لذا ممکن است لا به شرط باشد نسبت به شی، ولی به شرط لا باشد نسبت به شی دیگر، یا به شرط شی باشد نسبت به شی ثالث. و لحاظا عرض کردم بنده به این عنوان که لا به شرطیت امرون نسبیون و اضافیون، که به نسبت الی شیء خاص لا به شرط است. هنوز آقا ما نرسیدیم به نظر نتیجه بحث، فعلا داریم مقدمات بحث را عرض میکنیم. این نکته سومی بود که باید ما در اینجا عرض میکردیم. مطلب دیگری صاحب کفایه بیان کرده اند و اون این است که می‌فرمایند مفهوم لا به شرط قسمی کلی عقلی است. مفهوم لا به شرط قسمی کلی عقلی است. اطلاق کلی عقلی بر چی کرده است آقا؟ مفهوم لا به شرط قسمی. لا به شرط قسمی چی بود؟ ماهیتی که لا به شرط بود نسبت به اون قید خاص، اما لا به شرطیت قید بود برای او. مثل ماهیت انسان که نسبت به کتابت و عدم کتابت لابشرط باشد، ولیکن مقید باشد به این قید لابشرطیت، نه اینکه مطلق از این قید باشد، چون اگه مطلق بود میشود مقسم. این فرمایش ایشان از نظر مرحوم عاشق اشکال دارد. حاصل اشکال ایشان این است که ما قبول داریم لا به شرط قسمی موطن او ذهن است. چرا موطن او ذهن است؟ زیرا شیء در خارج همیشه امرش دائر است مدار نفی و اثبات. به تعبیر دیگر شیء در خارج آقا مبهم نیست، یا هست یا نیست، حالا ما علم پیدا بکنیم یا نکنیم مسئله دیگری است، ولی به لحاظ علم ما شق ثالث هم پیدا می شود. میگیم یا علم داریم به بود او، یا علم داریم به نبود او، یا نه علم داریم به بود و نه علم داریم به نبود. این شق سوم در ذهن هست، ولی به حسب واقع قطع نظر از ذهن ما خارجن شی همیشه یا هست آقا یا نیست، یعنی هر ماهیت یا وجود دارد در خارج یا وجود ندارد. دیگه نمیتونیم بگیم آقا معلق و مبهم باشد، عالم واقع ابهام درش هرگز نیست، ابهام و اینا جاش ذهن است، اونا به اعتبار ضعف ما. خب این مقدار ما قبول داریم. ماهیت لا به شرط قسمی که لا به شرط باشد از تعین، چون در خارج دیگه لا به شرط نیست، در خارج یا اون قید هست یا نیست، یعنی یا اون شی معیت پیدا کرده با ماهیت یا اون قید مسلوب است از ماهیت. پس خارجاً ماهیت یا مع شی است یا لا یکون و مع شی، که شی مراد قید باشد. شق حالت لا اقتضا و حالت این که هیچ کدوم از اون دو نباشن، این در خارج دیگه نیست که بلا تعین به اصطلاح میگیم. این جایگاهش کجاست آقا؟ ذهن. در ذهن است که میتونیم بگیم آقا نه با این است نه با اون، نه با بودی این است نه با نبود او، این تو ذهن قابل تصور هست. مثلا انسان در خارج یا با کتابت است یا بدون کتابت، یا کاتبون یا لیسه به کاتب. دیگه انسانی باشد در خارج که نه کاتب باشد نه لا کاتب معقول نیست، چون نفی سلب دو طرف نقیض هست و دو طرف نقیض قابل رفع نیست. بله ذهنن می شود بگیم انسان یا مفهوم انسان با مفهوم کتابت است، یا مفهوم انسان با عدم مفهوم کتابت است، یعنی انسانی که لا کاتب باشد، یا انسان جوری است که نه کاتبان ولا لا کاتب ذهنن، یعنی ما مفهوم انسان را با قطع نظر از وجود کتابت و عدم کتابت تصور میکنیم. این قابل تصور هست تا اینجا؟ درست. پس ظرف وجود ماهیت لا به شرط قسمی ذهن است. نهایت اشکالی که در اینجا هست اینه که آیا می توانیم بگیم حالا که در ذهن است کلی عقلی است؟ کلی عقلی در مقابل کلی طبیعی و کلی چیست آقا؟ منطقی. کلی منطقی عبارت بود از اونی که معروض وصف کلیت می شود در ذهن. کلی طبیعی همون است که وجود دارد در خارج به وجود افراد، مرکب از عارض و معروض را می گفتن آقا چی؟ کلی عقلی. کلی عقلی مطلق امر ذهنی رو ما نمیتونیم اسمشو بذاریم کلی عقلی، و به صرف این که شی ظرف وجود او ذهن شد کلی عقلی نیست. پس این که تعبیر مرحوم صاحب کفایه شده است که لا به شرط قسمی را تعبیر کردن به انه کلیون عقلیون، خلاف اصطلاح خاص خودش هست، یعنی خلاف اصطلاح منطق است. پس لذا اطلاق کلی عقلی از ایشان قابل قبول نیست. چرا آقا؟ چون خود همین که وجود در ذهن پیدا کرده است جزئی است، خود همین ذهنیت او ملاک جزئیت اوست، یعنی وجود او در ذهن موجبی می شود که او جزئی باشد. چرا؟ چون هر شیئی که وجود دارد جزئی است، حالا وجود می خواد در ذهن باشد یا در خارج باشد، چون وجود با تشخص مساوقند، با جزئیت مساوقند. نه اون ببینین کلی در به حمل شایع جزئیان، به حمل شایع جزئیان یعنی به اعتبار وجود در ذهن، کلیان به حمل الاولی. لذا در حاشیه ملا عبدالله این بحثی میگفتیم الکلی کلیون و لیسه به کلی، الکلی کلیون و جزئی. کلیون یعنی مفهوم کلی کلیست، ولی همین مفهوم کلی به اعتبار این که الان در ذهن تصور شده و وجود پیدا کرده است جزئیون یا کلیون؟ جزئیون. این یک متصور خاصیست که قوامش هم به نفس ماست. این هم اشکال دیگریست که بر صاحب کفایه شده است. تا اینجا بعد از آنی که اعتبارات ثلاث برای ماهیت برای ما روشن شد بر مبنای تحقیقی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودن که اولا اونی که تقسیم می شود ماهیت است، ولی نه ماهیت من حیثیه، بلکه ماهیت ملحوظه مع شیء زائد علیها. در مقام لحاظ شیء زائد بر ماهیت، نسبت این ماهیت ملحوظ با اون شیء زائد تارتن این است که این ماهیت را مقیدتن به وجود اون شیء زائد در نظر میگیریم که تعبیر میکنن از او به ماهیت به شرط شیء، و اخرى مقیدتن به عدم اون شیء لحاظ میشود که تعبیر میکنن از او به ماهیت به شرط لا، و ثالثتاً لا مقیدتاً به وجودیه و لا به عدمه، اینجا تعبیر میکنن به ماهیت لا به شرط قسمی. مقسم این اقسام ثلاثه چی شد آقا؟ ماهیت ملحوظه مع شیء آخر که نحوه لحاظ تارتاً به صورت اولا بود و اخرى ثانیه و ثالثتاً صورت ثالثه. و بعدم عرض کردیم ماهیت منهیز، ماهیت ملحوظه مع شیء آخر که این ماهیت ملحوظه با شیء آخر پای این اعتبارات ثلاث به میان میاد، این ماهیت مقسم است فقط نسبت به اینها و لا به شرط مقسمی است نسبت به اینها، اما نسبت به هر چیزی نمیتونه بگید لا به شرط است. این نسبی بودن لا به شرطیت را هم باید التفات و توجه داشته باشین. و عرض کردیم که تعبیر صاحب کفایه بر این که به لا به شرط قسمی اطلاق کلی عقلی کردم حاصل این شد که این تعبیرم صحیح نیست. حالا تا اینجا این مقدمه که روشن شد باید برگردیم به اصل بحث. اسم جنس پس از آن که معلوم شد وضع شده است برای ذات المعنا، قطع نظر از ای شیء زائدا علی المعنا، هیچ چیزی زائد بر معنا در مقام وضع الفاظ برای معانی ملحوظ نیست، چون در مقام وضع زائد بر ذات و ذاتیات معنا چیزی دیگری دخالت ندارد. حالا باید ببینیم پای اطلاق و تقیید کجا پیدا می شود و بحث اطلاق و تقیید از کجا هست. آیا مسئله اطلاق و تقیید در درون معنای اسم جنس است یا خارج از معنا و موضوع له اوست؟ اگر داخل در موضوع له باشد پس میگیم اسم جنس وضع شده است برای دلالت بر اطلاق، اگر خارج از معنای او باشد دیگه اسم جنس وضع نشده است برای دلالت بر اطلاق. این بحث باز دقتی دارد که فرماشد مرحوم شیخ هم اینجا مفصل انشاءالله فردا صلی الله علی محمد و آله. پس دوباره برگشتیم به اول بحث و مقدمه‌ای که مرحوم شیخ در واقع بر اون مقدمه مبنی فرموده اند فرمایشات خودشان را هم عرض شد. اینا را داشته باشید انشاءالله فردا که میخوایم نتیجه گیری کنیم از فرمایشات ایشان بحث اطلاق را و اولین لفظی که وضع برای اطلاق شده است که اسم جنس هست خوب انشاءالله واقع بشود در نفوس. صلی الله علیه محمد.